کارگران و کارمندان عزیز، فرزندان من، کارگاهی که در آن کار می کنید مثل خانه شماست. بکوشید خانه خود را خوب نگه دارید و نظم و ترتیب را در آن رعایت کنید. راستی، امانت، نظم و ترتیب، پاکیزگی در کار، مهربانی با زیردستان، فرمان برداری و احترام به کارفرمایان از علل موفقیت می باشد. علی خسروشاهی.
پرشال مادر بزرگ و جیب پدر بزرگا، کنار قهوه و چای میان وعده، پای صندوق فروشگاه ها، خیرات و پول خورد بقالی و بوفه ها. به اپیزود قصه ویفر کوچیک و قرمز رنگ مینو، رنگا رنگ، خوش اومدید.
سید علی خسروشاهی بیش از یک قرن پیش، یعنی در سال 1290 شمسی، در خسروشاه تبریز به دنیا آمد. خانوادش از متمولینی بودند که از دوران قاجار به تجارت مشغول و چای و شکر و کاغذ و پارچه فاستونی وارد می کردن.
علی خسروشاهی که به دلیل هوش و استعداد فراوانش در میان دوستان و خیشاوندان به علی آقا زکی، علی آقای باهوش شهرت داشت، پس از اتمام درسش در سال 1311 با کسب رتبه اول در مدرسه حقوق دانشگاه تهران در کنار پدر به تجارت مشغول شد.
حسن خسروشاهی، پسر علی خسروشاهی، درباره او اینطور میگه: در زمان جنگ جهانی دوم اخبار تأثیر زیادی بر بازار میگذاشت و پدرم که هوش زیادی در یادگیری زبانهای مختلف داشت، انگلیسی را با گوش دادن به رادیو یاد گرفت و با شنیدن اخبار بی بی سی قبل از سایر بازاریان و تجار از اوضاع آگاه می شد و معاملات خود را بر اساس پیشبینی اخبار برنامه ریزی می کرد.
در دهه 30 و بعد از ماجراهای معروف به کودتای مرداد 32، نهضت صنعت در ایران پدید آمد. در اون زمان اقتصاددانان بر این عقیده بودند که در کشورهای در حال توسعه باید صنایعی ایجاد بشه که تولید بتونه جانشین واردات بشه. کارخونه ها یکی یکی افتتاح می شدن و علی خسروشاهی که پیش از این به واردات مشغول بود، فهمیده بود که به زودی محدودیت های زیادی پیش روی شغلش قرار خواهد گرفت.
علی خسروشاهی ابتدا با سرمایه گذاری در کارخونه میوه خوشکنی، بستنی سازی و تولید بخاری علاءالدین پا به عرصه صنعت گذاشت. از دوره‌ای صحبت می‌کنیم که جمعیت ایران در حدود 18 میلیون نفر بود. سطح درآمد پایین بود و امکانات بازار ایران برای جلب نظر سرمایه گذاران خارجی چندان جالب نبود.
کارخونه‌های مثل روغن شاهبسند، آب نبات و تافی داداش زاده و بیسکویت ویتانا در عرصه خوراکی شروع به کار کرده بودند و بعد از این بود که علی خسروشاهی با قدمی محکم و قدرتمند به صورت رسمی وارد عرصه خوراکی شد و کارخانه مینو رو راه اندازی کرد.
فاتیبور مینو در کارخانه عظیم مینو تهیه می‌گردد. ببینید چقدر تور شکننده و لذیذ است.
بر هرچه مارک مینوز همتا ندارد.
زمین کارخونه به مساحت 90 هزار متر مربع جنب کارخونه علاءالدین خریداری شد. سال 1340 کارهای ساختمون سازی شروع و سال 1341 تموم شد و کارخونه به بهره برداری رسید. او که به علت سبقه کاری مشکلات تولید رو به خوبی درک می‌کرد و تلاش می‌کرد تا حد ممکن نیروی کمکی داشته باشه، تونست موافقت شرکت داروسازی بوتس رو برای گرفتن لیسانس این شرکت در زمینه تولید مواد غذایی کارخونه خود جلب کنه.
خسروشاهی نام تجاری مینو رو برای کارخانه تولید مواد غذاییش انتخاب کرد و این کارخانه جات که شرکت پارس نام داشت به شرکت پارس مینو تغییر نام داد و با 15 نفر نیرو تولید مواد غذایی رو با آب نبات و تافی شروع کرد.
مینو شروع خوبی داشت. مغازه‌دارها تافی رو بر اساس وزن می‌خریدن و مشتریان تافی کره‌ای 3 ستاره بچه‌هایی بودن که خریدشون دونه‌ای بود و این سود خوبی برای فروشندگان داشت. این محصول خیلی زود جای خودش رو در بازار پیدا کرد و سود حاصل از رشد کار خسروشاهی رو به توسعه و خرید دستگاه‌های جدید ترغیب کرد.
جلیل خسروشاهی، برادر علی خسروشاهی، مسئول خرید دستگاه‌های جدید از آلمان بود. اون روزی یه ماشین پخت ویفر رو در آلمان دید و برای امتحان اونو خریداری کرد و به همراه دستگاه‌های جدید آب نبات و تافی به ایران فرستاد. به این ترتیب در اواخر شهریور 1341 برای اولین بار ویفر به عنوان سومین محصول مینو وارد بازار ایران شد. علی اصغر سعیدی:
اگر بخوام توجه کنیم مصرف این کالاها، مثلا بیسکویت ها، این ویفر، اینا کالایی نبودش که مردم باشون آشنایی داشته باشن. یعنی میشه گفتش که ما بیشتر مصرف سنتی، غیر از مثلا نان، کلوچه‌های سنتی یا نان قندی، ولی اون موقع تقریبا میشه گفت تنها همین نوع خوراکی ها وجود داشت و به تدریج که این کالا خارجی اومد و بعد فرصت پیدا شد و امنیتی برای ساخت اونها پیدا شد، این کالا رو در ایران ساختم. تولیدش هم شاید به نظر ساده بیاد چون مواد اولیه‌اش بود، ولی خب اینا تو آب و هوای مختلف خرد میشد و اینا رو به تدریج تونستن که بیسکویت ها رو با آب و هوای ایران متناسب بکنن. این کار ظاهرا به نظر میاد که آسانی بودش، ولی پروسه‌ای که تمام اینها طی کردن پروسه سختی بود و تونستن که به اون درجه‌ای برسونن که متناسب با آب و هوای ایران باشه.
رضوان رهنورد:
ویفر در لغت به معنی بیسکویت، کیک یا نان باریک، نازک و ترده که دارای شیرینی و طعمای متفاوت. تاریخچه تولید آن در جهان به قرن 14 میلادی برمیگرده و اولین بار توسط فرانسوی ها تولید شده و در تمام دنیا محبوبیت فراوانی هم داره، به طوری که اینطور میگن که ویفر خودش یک صنعته. در ایران هم شرکت مینو در اواخر شهریور 41 برای اولین بار ویفر رو به بازار ایران عرضه کرد. این محصول به طوری مورد استقبال مصرف کننده قرار گرفت که مدیران شرکت مینو را متعجب کرد. ماشینی که این ویفرها رو تولید میکرد یک فر 17 صفحه‌ای پخت بود که یکی از برادران خسروشاهی بدون برنامه‌ریزی قبلی بر حسب تصادف و فقط برای امتحان اونو سفارش داده بود. به همین دلیلم ماشینالات بسته‌بندی به همراهش سفارش نداده بودن. تولید این محصول ابتدا به صورت فله‌ای به بازار عرضه شد و انقدر محبوبیت پیدا کرد که تمام کارخونه‌های بیسکویت سازی که اون موقع بودن و تولید می‌کردن اونو به عنوان یک محصول پرفروش و ممتاز توی لیست تولیدات خودشون قرار دادن و ماشین‌آلات اونو تهیه کردن و تولید کردن.
اما بسته‌بندی ویفر در اون دوران،
خب اینا رو آوردن خودشون درست کردن. در ابتدا هم مثلا وقتی که مثلا ویفر رو درست میکردن اینا رو فله‌ای میفروختن، یا بیسکویت ها اینا فله‌ای بودش که مغازه‌دارا اینا رو یکی یکی دوتا اینا رو میفروختن، ولی بعد اینا رو به تدریج مثلا به صورت بسته‌بندی ارائه دادن و خب میشه گفتش که این عادت مصرفی مردم رو به این صورت عوض کردن.
بین سالهای 41 تا 42 بود و من حدوداً 4 یا 5 سالم بود. یه روز پدرم با یه جعبه از در اومد و جعبه شبیه جعبه های نون برنجی های کرمانشاه بود که در اون زمان متداول ترین نوع شیرینی بود و پدرم که در جعبه رو باز کرد و جعبه رو جلو من گرفت، با یه چیزای جدیدی مواجه شده بودم که تا اون موقع ندیده بودم. ازش برداشتم و خوردم و اینقدر خوشمزه و لذیذ بود که هنوز هم مزه اون ویفر زیر زبونم هست و هر جا ویفر میبینم همون خاطره برام زنده میشه. بعد پدرم توضیح داد که این اسمش ویفره و ویفر مینو، اینو یه کارخونه به نام مینو تولید کرده.
علی خسروشاهی برای توسعه کارخونه های بعدی ویفر در نیمه دوم سال 1340 تقاضای وامی به مبلغ 5 میلیون تومان از بانک توسعه صنعت و معدن ایران میکنه و بانک 4 میلیون تومان رو بعد از بررسی های مالی و فنی به اون پرداخت میکنه. فریدون علاقمند، مأمور ارزیابی و نظارت این طرح در بانک، در خاطرات خودش در این خصوص اینطور میگه:
وقتی برای بررسی از علی خسروشاهی پرسیدم قصد ساخت چه محصولی را دارید، گفت هرچه میخواهید بنویسید. او حاضر نبود نام محصول را اعلام کند، زیرا نمیخواست رقبا از برنامه تولید او مطلع شوند. اما بعد از شروع تولید، چند کارتون ویفر برای بانک فرستاد تا محصول نهایی را معرفی کند.
به این ترتیب ماشینالات جدید برای افزایش ظرفیت تولید ویفر و همینطور بسته‌بندی سفارش داده شد و از این به بعد ویفر مینو اوایل دهه 50 ویفر مینو در تمام اندازه‌های مختلف به بازار عرضه شد که معروف‌ترین اونا ویفرهای یام یام و کارملا بودن که در اندازه‌های کوچک و به قیمت 2 ریال عرضه می شدن. شاید یکی از دلایل محبوبیت اون این باشه که بچه ها به خصوص خیلی به این محصول علاقمند بودن و همه چیزش، هم قیمتش هم اندازش برای اونا خیلی مناسب بود. یام یام یک نوع ویفر شکلاتی بود و کارملا هم یه نوع ویفر دیگه بود که علاوه بر لایه های دیگه که داشت، لایه پایینی از جنس کارامل بود و شاید به همین دلیل هم اسمشو کارامیلا گذاشته بودن.
خسروشاهی توان خرید مصرف کننده رو بررسی کرده بود و به اون آگاه بود. ویفرها رو در بسته های 2 و 5 ریالی به بازار عرضه کرده بود و این محصول با اقبال زیادی به خصوص از طرف کودکان مواجه شد و سود خوبی رو برای مینو برمقان آورد.
او سایر کارگاه های تولید مواد خوراکی کارخونه مینو رو یکی یکی راه اندازی می کرد و با بازگشایی بخش جدید کارخونه در خرمدره با تولید بیشتر محصولاتش وارد فاز جدیدی در صنعت خوراکی شد.
آدامس شیک، پفک نمکی و کارگاه بیسکویت و شکلات که پس از مدتی هم به بزرگترین خط تولید بیسکویت در جهان تبدیل میشه. خسروشاهی به تدریج حق لیسانس کارخانه های مطرح دنیا که امروز ما اونها رو به خوبی میشناسیم رو هم به دست میاره و خط تولید محصولات پرکینز، نسله مثل کیتکت و اسمارتیز و حتی در محصولات آرایشی لانکوم و اورئال و غیره رو هم راه اندازی میکنه
و البته رقبای بیسکویت و ویفر مینو.
رحمان مبتدا، علی اصغر سعیدی.
ما چند تا بیسکویت سازی بودن، مثلا گلگی بود و بیتانا بود و با مینو. مینو از همهشون بزرگتر بودشون. این کچولو هم بودن که الان بزرگ شدن، مثل آناتا و اینا که الان هستن. صاحبای شرکت آناتا، صاحبای سپان برادرشون میگوتن ما افتخار رو که ها جاقا خودشون رد میشون و باید تلم کنیم جواب تلم ما رو بدن. شون هم مثل این کچولا نبودن، چون آقای خصوصان توی که تبریز بودن این تبریزم خیلی بهش تعصب داشتن نستاد آیتی، ولی هیچ موقع ما نمیدونه ظرفی برای شرکت مینو باشن، چون مینو باید انداره توی دست نیافتنی بود. این تو شرکت بود که اونم ویفر تولید نمی کرد، ویفر مینو تولید می کرد که آجاقا از خارج آورده بوده و تولید کرد. خوشبختی که جاهای ایرانی همونو پسندیده دیفه رو فروش خوبی هم داشتن.
ویتانا زودتر خب البته شروع کرد به بیسکویت سازی، خب هر کدوم از این صاحبان صنایع به یک شیوه خاصی وارد این حوزه شدن و بعد اینا رو توسعه دادن. به طور مثال آقای دکتر تهرانچی خب دندان پزشک بود، ولی ایده هایی گرفته بود از دکتر حاضر. اون زمان این کتاب دکتر حاضر در روزنامه ها به صورت پاورقی منتشر می شد که چطور عمر رو زیاد بکنیم و اینا، هر کدوم میشه فصل داشته، فصلی در مورد خوراکی ها بود و ایشون این ایده رو گرفته بود که چطور میشه بیسکویتی درست کرد که این مغذی باشه و بعد این تو خونش درست کرده شو و با آزمایش خطا یه بیسکویتی رو درست میکرد، اینا رو میبرد توی شیرین فروشی ها توزیع میکرد و بعد مثلا این کارخونه رو سال 1332 در جاده کرج درست کردش و بعد اولی محصولش خب بیسکویت بود، بعد انواع اقسام دیگه بیسکویت رو تو مناسبت های مختلف مثل پوتیبور و اینا که از همه معروفتر خب اون بیسکویت مادر شد که دیگه همه استفاده می کردن در خونه ها. به هر صورت این بیسکویت گرجی بود. اینا برند ها به تدریج وقتی که توسعه پیدا کرد میشه گفتش که یه ارزش اجتماعی هم پیدا کرد.
اما چیز دیگه ای هم در رقابت و رشد فروش بیسکویت و ویفر تأثیر بسزایی داشت و اون قانون تغذیه رایگان در مدارس بود.
تقریبا همه مدیران شرکت خوراکی متفق قول هستند که این برنامه اونقدر تقاضا رو بالا برد که کسی جوابگو نبودش، چون نیازهاشون رو، نیازه این تعداد دانش آموز رو به ویژه در اکثر کشورها، برای اینکه اینا شبکه فروش نداشتن که این کالاها رو در تهران تولید بکنن و بعد برسونن به اقصا نقاط کشور. لذا بعضی از مثلا در شهرهای مختلف هم یه کارخونه‌هایی رو با سرعت تونستن تأسیس کنن. مثلا خود کارخونه مینو از کارخونه تتراپک چندین دستگاه گرفت و سعی کرد که این شدت تقاضا رو جواب بده، که البته چون شبکهش خیلی قوی تر بود میتونست کالا رو به همه جا برسونه، خب این مشکل زیادی پیش نیومدش. نتیجهش این شدش که کارخونه خرم‌دره شرکت مینو خب خیلی سریع رشد کردش، اونجا چند تا فر گرفتن و فرها رو گذاشتن و تولید رو انجام دادن. کارخونه دیگه تا اونجایی که من تحقیق کردم باز همین وضعیت رو داشتن. مثلا کارخونه ویتانا بلافاصله رفتن از ایتالیا دستگاهی رو بردن و اون کیک ها رو تولید کردن.
اما قانون تغذیه رایگان در مدارس چه بود؟
با بالا رفتن درآمدهای نفتی در سال 1355، تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدارس به عنوان اصل 16 انقلاب سفید اعلام شد. تغذیه رایگان یک وعده غذای بامدادی رو در بر می‌گرفت، شامل شیر، بیسکویت و میوه. و بر حسب مورد معمولا شیر یا بیسکویت پای ثابت روزانه این تغذیه ها بود. گور صنعتی مینو توسعه کارخانجاتش رو تو خرم‌دره ادامه داده بود و یک خط تولید بیسکویت که به بزرگترین خط تولید بیسکویت دنیا تبدیل شده بود در سال 55 و 56 نصب و راه اندازی کرد. زمانی که این دستگاه ها به کار افتاد، ظرفیت اونا به مراتب بیشتر از تقاضای بازار بود، ولی تغذیه رایگان مدارس بخش عمده از تولید بیسکویت دستگاه های جدید رو به خودش اختصاص داد و قسمتی از این اضافه تولید رو جذب کرد و این یه فرصت خوبی بود برای کارخونه مینو.
تغذیه رایگان یه سیاستی کلی در اون سیاست آموزشی دوره پهلوی بودش، به ویژه در پهلوی دوم. تقریبا میشه گفتش که تغذیه رایگان و سپاه دانش، اینها با هدف کنترل دولت روی آموزش عمومی، به ویژه آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه و راهنمایی ایجاد شدش. یه بحث مفصلی هستش در این مورد. این تقریبا در ادامه سیاست‌هایی بودش که زبان فارسی مرکزیت پیدا کنه و اون بر اساس اون تمرکز روی زبان فارسی یه اتحاد بین اقوام شکل بگیره و این هم البته ضامن تغذیه رایگان، هم ضامن اون هویت ملی بودش که یکی از اصول اصل 16 انقلاب شاه و مردم به اصطلاح انقلاب سفید بودش. وقتی که این مسئله اعلام شد تقریبا یه فشار مضاعف تقاضا رو به وجود آورد، برای اینکه روی کارخونه‌ها به ویژه مواد خوراکی مثل مینو، ویتانا، گرجی و حتی کارخونه‌های دیگه، چون بایستی تغذیه بیشتر از 2 میلیون دانش آموز رو پرداخت میکردن، اعتباری هم براش گذاشته بودن، مثلا در تهران 700 هزار تا دانش آموز رو باید پوشش میداد.
کارخانه خرم‌دره تأثیر زیادی در رشد شرکت پارس مینو داشت. نیروی کار این کارخانه از کارگران محلی تأمین می‌شد و خیلی زود میزان بیکاری در میان جمعیت جویای کار به حد صفر رسیده بود. از شهرها و روستاهای اطراف هم نیرو جذب می‌کرد. به همین واسطه هم شهرکی برای اسکان نیروهای خودش ساخت.
کارخونه‌ای که روزی در سال 1341 با 15 نفر آغاز به کار کرده بود و در سال 1354 200 نفر پرسنل داشت، بعد از راه اندازی خرم‌دره تا سال 1357 به 2100 نفر پرسنل رسیده بود. علی خسروشاهی متجدد صنعتگرایی بود که شیوه های مدرن کاملا علمی رو قالب اصلی فعالیت های تولیدی و توزیعی شرکت کرده بود. بهینه‌سازی تولید، تهیه محصولاتی با هزینه کم، انتخاب محصولات مورد درخواست مصرف کننده و تنظیم رابطه با کارگر.
نصرت کاوند.
سال 56 خب درس خوندم، سال سوم دبیرستان بودم. تابستون که بود خب حوصله‌مون سر رفته بود، گفتیم بریم شرکت مینو استخدام بشیم. یادم اون موقع حقوقم روزی 21800 تومان بود روزی. خب با اضافه کاری یه مقدار زیاد میشد. پول خوبی بود اون سال 58. 56 پول خوبی بود. آقای خسروشاهی انصافا شخصیت بسیار خودساخته‌ای بوده. من بعدها که شناختم متوجه شدم که ایشون خب به تنهایی 3 زبان را یاد گرفته بود. یعنی ایشون یک کارآفرین بسیار فعال و تلاشگری بود. 3 زبان آلمانی و فرانسه و انگلیسی رو خب پیش خودش یاد گرفت. یکی دوستانم که ارتباط خانوادگی با ایشون داشت میگه اگه ساعت 2:30 شب بری میبینی پشت در واقع میز کارش داره کار میکنه.
و خاطره مواجهه با علی خسروشاهی؟
تو بخش ویفر کار میکردم. آقای خسروشاهی اومدن برای دیدن به اصطلاح بخش مینو. من ایشون رو نمیشناختم. وقتی اومدن تو هر در واقع دستگاه اپراتور دو نفر کار میکردن که در واقع ویفر تولید میکرد. من ایشون رو نمیشناختم. بعد متصدی آورده بود در واقع بخشی از این نخاله هایی که خیلی مثلا برای کیفیت خوبی نداره، اینا رو گذاشته بود برای در واقع زدن مینو ویفر. من اینا رو ریختم پایین و گفتم که اینا ضایعات، نمیشه با اینا چیز کرد. ایشون یه مقدار تندی کرد. بعد ایشون کنار خسروشاهی بود، گفتم ببخشید های اینا ضایعات من چیز نیم. بعد که رد شدن از جلوی من، یکی از دوستان گفت شناختی اون مرد قد کوتاه رو؟ گفتم نه. گفت ایشون های خسروشاهی رئیس شرکت مینو. من اولین بار بود ایشون رو در واقع تو ویفر دیدم و اصلا هیچ عکس عمل خاصی هم نشون نداد، رد شد رفت. آقای خسرو شاهی داشته وارد مینو میشد، این نگهبان ایشون رو نمیشناخته، راه نمیده. راننده هرچی میگه ایشون آقای خسرو شاهی، نگهبان میگه هرچی میخواد باشه به رئیسمون، گفته بدون هماهنگی راه نده. بعد رئیسش رو صدا میکنه میاد و رئیس نگهبان ها میبینه آقای خسرو شاهی، با نگهبان دعوا میکنه. خسرو شاهی میگه برای چی دعوا میکنه، ایشون به وظیفه‌اش عمل میکنه، کار خوبی میکنه. بعد یه تشویقش میکنه، اون زمان سال 56 100 تومن هم بهش در واقع انعام میده که نگهبان وظیفه شناسی.
با انقلاب 57 صنایع دچار تغییرات اساسی شدند. بسیاری از اونها بسته یا شامل قوانین مصادره شدند. با توجه به عدم وابستگی علی خسروشاهی به رژیم قبلی، او مشمول بند دال قانون حفاظت از صنایع شد. این بند شامل کارفرمایانی بود که هیچ مسئله‌ای نداشتند و دولت هم از اونها حمایت می‌کرد.
بنابراین خسروشاهی آزاد بود تا به فعالیت خودش ادامه بده. در سال 1358 فعالیت گروه‌های چپ در اوج بود و اونها در سخنرانی‌هاشون علیه سرمایه‌داری و تقسیم اموال او بین کارگرانش صحبت می‌کردند. در نهایت کارگران مینو علی خسروشاهی رو در 29 بهمن 58 در کارخونه خودش گروگان گرفتن و خواهان افزایش حقوق، تقسیم سود و سهم مجانی شدند. با توجه به اینکه خسروشاهی همواره دغدغه کارگران خودش رو داشت، حتی با این وضعیت هم موضوع رو پذیرفت.
اما با همه این احوال در فروردین ماه 1359 ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت در نامه‌ای به وزارت صنایع اعلام کرد در جلسه شورای انقلاب جمهوری اسلامی مورخ 27 اسفند سال 58 بر اساس پیشنهاد وزیر صنایع، اداره کارخانجات گروه صنعتی مینو باید به این وزارتخانه سپرده بشه. صدور این حکم باعث شد علی خسروشاهی در اوایل سال 59 برای همیشه ایران رو ترک و به سوئیس مهاجرت بکنه و تا پایان عمر یعنی سال 1381 در اونجا بمونه. اما وضعیت صنعت مواد خوراکی در دوران انقلاب. علی اصغر سعیدی.
شاید کسی نشنیده باشه که برخی از مدیران صنایع ببشه تو صنایع شیرینی بسیار تحت فشار بودن که اصلا این چرا ما بایستی این محصولات رو بعد از انقلاب بایستی تولید بکنیم، بلکه ارزش‌های انقلاب یا ارزش‌هایی بودش که وقتی اینا رو می آوردن تو صنعت یه معنی دیگه پیدا می‌کرد. البته بعضی از کالاها تولید نشد، این بیشتر به خاطر این بود، مثل نان سوخاری اینا بیشتر به خاطر این بودش که اون بعضی از این سلفوناشو نمیتونستن وارد بکنن و محدودیت ارزی وجود داشتش و اونا اصلا تولیداشو گذاشتن کنار. ولی بسیاری از مثلا کالاها مثل پفک نمکی اینا میگفتن که خب این کالاهای مصرفیه و اون موقع هم این بحث مصرف زدگی مطرح بود، لوازم آرایش مثلا جزء کالاهای ضد ارزش بودش. خب اینا اکثر این کارخونا تعطیل کردن. میشه گفتش که تا اندازه زیادی وقتی که شما مثلا ایده های روشنفکرهایی مثل جلال آل احمد یا دکتر شریعتی رو دارید در جامعه که یک نوع زندگی اون زمان رو یه نوع غرب زدگی میدونستن، ولی خب به هر صورت به خاطر اینکه نمیشد کارخونه ها رو بست و اینا رو ادامه دادن، ولی اون مسئله در نگاه افراد بود که یه مدتی بعدش دیگه اینا هم فراموش شدش.
اما چه بر سر مینو و ویفر کارملا اومد؟ از زبان رحمان مبتدا از مسئولین قدیمی بخش طراحی محصول و بسته‌بندی.
این سعی کرد شرکت و بانده را بیاد دیگه اگر نست به ما گروه های کمونیتی خیلی حضرتشون کردن که دیگه ایشون محضور شدن کنه داره. تا اون موقع هم کارامله بود، تا یه مدت هم سال 59 همینه کارامله بود. بعد دیگه رفت این شرکت می رفت می رفت نظر سازمان صنایع ملی جو که اموال بندگی اموال بندگی اموال بلا صاحب یعنی کلاباشو به یک الان رفتن. بعد این که هم محصولاتی که اسمش عوض شد خب این اولی که خب اسم سالات مشکل نداشت که این رنگ و رنگ مینو بودش که همون کلاملا بودش این هم همون دیری تو همون هلوهوش مثلا همون سالا بودش که اسمش تحقیل کرده بکنی یه محصول دیگه هم دسته که همین تشتک ما کتفت دیگه تحت لیسانس داده می شد کتفت اسمش روشن تشتک اینو روشن رنگ و رنگی هرچی محصولات مینو که مثلا اسمای دیگه داشتن اسمای خارجی داشتن تحت لیسانس داده می شد اونا رو عوض کردن چون این ما تحت لیسانس نبوده اصلا قانونا هم نمیتونه که حتی از این اسامی استفاده بکنیم. این سر دقیقه هم همین بود که اسامی اول شد کاراملا باعث شد رنگ و رنگ.
کارملا در سال 59 به رنگارنگ تغییر نام داد. اما شکل و ظاهر اون حدود 20 سال بعد یعنی در سال 78 به اون چه امروز میشناسیم تغییر کرد.
بعد بسته بندی من خودم هم بست کردم. اون موقع وارد طراحی بودم. بعد گفتن اینجوری نظر فروش رو گرفتن شرکای قاسمی هم. نظر فروش رو همه گرفتن من طراحی دادم. مثلا بودن دادم. بیرون انجام دادن. دکتر سلیمانی بودن. استاد دانشگاه از زهره بودن. تیم دانشگاه هم زیر نظرشون کار میکنن. ایشون دادن تر رو خوش کنم. من به ایشون گفتم دو تا اتود بزنن. ایشون سه تا اتود زدن. گفتم من از توش انتخاب میکنم که خودم خودش به طراحی تحصیل طراحی داشتم. من از اون اتودای یکیش انتخاب کردن چون میخواستم هر ستا رو ببرم به کسایی نشون بدن که نسبت نظر بدن تو کارخونه چون پرداخت نبودن اونا هر که نظر شخصی خودش رو میگفته این خوب میشه. من گفتم آقا من یه طرح انتخاب کردم همونو بردم ایش انجام دادیم که خوشبختانه تعریف تو شرکت این طرح به من فرستادم برای چاپ.
مجید کاشانی و محمد شمس طراحان گرافیست از طراحی بسته‌بندی رنگارنگ بعد از گذشت 25 سال اینطور میگن
اکثر خوراکی ها و محصولاتی که خوراکی هستن میان روی عنوان نوشتاری محصول مانور میدن و همون رو تبدیل میکنن به لوگو که حالا ما در اصطلاح تخصصی بهش میگیم لوگو تایپ
و خب از اون طرف این یک محصولی هست که با حالا اغلب طیف کودک و خردسال جامعه باش در ارتباطن. نمیخوام بگم بزرگترها مصرف نمیکنن، چرا بزرگترها مصرف میکنن، اما خب ما معمولا ویفر رو جز اقلام خوراکی کودکان محسوب میکنیم. خب طراحی رنگارنگی داره، اسمش با خودش سعی کرده توی لوگوش از رنگهای زیادی استفاده کنه، تداعی کننده اسم و معنا و مفهوم باشه و راحت هم خونده بشه و کودک هم با توجه به اینکه خب یک دنیای فانتزی شادابی داره بتونه با محصول به لحاظ حالا بسته‌بندی هم ارتباط برقرار کنه.
مهمترین خصوصیت بسته‌بندی این محصول اندازه کوچیکشه. اندازه کوچیک اولا حس خوبی رو در خریداران و مخصوصا کودکان ایجاد میکنه برای اینکه قیمت ارزانی داره، باعث میشه که شما بتونید یک یا چند تاشو با قیمت پایینی و با یک قیمت معقولی خریداری کنید و به راحتی توی جیب یا کیفتون مثلا به عنوان یک دانش آموز مدرسه جا بشه. این خیلی اتفاق مهمیه و برای کسایی که همسن من یا بزرگتر هستن این محصول و اندازه کوچیکش یک خاطره جمعی هم برقرار کرده و به جا گذاشته. در مورد اجزای طراحی گرافیک محصول رنگارنگ به جز اون رنگ قرمز پس‌زمینه که باعث جذابیتش شده بقیه عوامل اونقدری به دل نمیشینن. رنگارنگ لوگوی اختصاصی خودش رو نداره و صرفاً این نام با یک فونت ماشینی از پیش آماده روی بسته‌بندی محصول تایپ شده. قسمت مهمی که ما توی بسته‌بندی‌ها باید توجه ویژه‌ای بهش داشته باشیم بخشیه که اصطلاحاً بهش اینفو دیزاین میگن، یعنی قسمتی که یک اطلاعات ریستری از محصول رو در اختیار مخاطب و مشتری میگذاره، مثل ترکیباتی که محصول باهاش ساخته شده، آدرس ها، لوگو ها، بارکد ها. این بخش هم خب به شدت معمولی و حتی ضعیفه و برایند کلی من از گرافیک محصول رنگارنگ اینه که درسته تبدیل به یک عادت شده، درسته که تبدیل به یک نوستالژی شده و در هر صورت خریدار خودش رو داره، اما واقعیت اینه که گرافیک ضعیفیه و شاید اگه به عنوان یک محصول تازه وارد بازار میشد، هر چند که کیفیت خوبی داشت، هر چند که مقرون به صرفه بود، اما ضربه اساسی به خاطر این گرافیک ضعیف میخورد در بازار و در رقابت.
میفهمم. یه سری از صاحبان برندها، صاحبان کسب و کارها خیلی حاضر نیستن که به تغییرات تن بدن، چون میگن که ما با این تصویری که از خودمون ساختیم در جامعه جا افتادیم. مثلا الان ممکنه شما بری پیش مثلا نمیدونم رئیس رنگارنگ بگی که بیا ریدیزاین کنیم، میگه مخاطب منو همین جوری که هست داره میشناسه، یعنی منو با همین رنگارنگه، رنگارنگ بودنه، منو با همین سادگی فونت داره میشناسه. بعد از اون طرف هم پیش خودشون فکر میکنن خب احساس نیازی برای این تغییر وجود نداره، به همین راحتی هم تن به این ماجراها نمیدن.
و اما علت نگه داشتن بسته‌بندی رنگارنگ به شکل سابقش، یعنی همون ویفر کوچیک قرمز رنگ با حروف رنگی بزرگ، از زبان دکتر فرهاد نجفیان، مدیرعامل پارس مینو.
یکی از مسائلی که باعث شد که این طرحش عوض نشه، اون علاقه مردم و اون طرح اولیه رنگارنگ هست که بسته‌بندی با رنگ‌های متنوع درش ایجاد شد، که حتی ما طی این مدت بسته‌بندی‌ها را هم عوض کردیم، از یه حالت فولد پکی که الان داره مشاهده میشه به پیلو پک رفتیم، اما خب رغبت چندانی درش مردم نشون ندادن، رفتیم به سمت بسته‌بندی‌های پاکتی و لقمه‌ای، باز هم رغبت چندانی نشون ندادن. البته ما به عنوان کنار قضیه نیش مارکت داریم این محصولات رو در بسته‌بندی‌های مختلف، اما الان همون بسته‌بندی فولد پکی که قبلش با برند کارملا بود و الان طی سالیان با رنگارنگ هست، ما بیشترین تولید رو داریم انجام میدیم.
ما یه فروشنده هستم بودم، بهترینش همین مثلا رنگارنگ بود که خودم هم مصرف کننده، خودم هم تو که میفروختم خودم هم یکی میخوردم، خوشمزه است، اما از نظر قیمتی هم که مناسب همه مشتری زیاد داره.
من شکلات رنگارنگ رو خیلی دوست دارم، موقعی که حتی مدرسه دبستانم میرفتم، الان 38 سالمه، وقتی میخوردم اصلا یه حس خیلی خوبی بهم میداد، اصلا انگار توی دنیای دیگه ای هستم. بعد یکی خوشمزه ترین شکلات های زندگیم هم شکلات رنگارنگ بود. بعد یادمه تا دوران دانشگاه هم میخوردم،
واقعا خوشمزه است، خیلی خوشمزه، مخصوصا اونجایی که گازش میزنی زیر دندونت له میشه، شیرینی طعم خاصی داره، خیلی خوشمزه و خوش طعمه، واقعا دوستش دارم، عاشقشم.
زمان دیگه خیلی خوشمزه است، خیلی دوست داشتنیه. من حقیقتش خب برای خانم خیلی میگرفتم، خیلی هم دوست داشت. بعد یه سری هم خواستیم خیرات بدیم برای امامزاده حسن همین سمت یافتاباد، دو بسته هم گرفتیم اونجا هم که بچه هم خیلی دوست داشتن. حقیقت چون بچه هم بودم ما نمیگم دیگه، نمیشه بگی که یه دونه اینا آقا هم ریخت همون مشمش بردن، زودی هم تموم شد.
تقریبا چند ماه پیش رفته بودم دکه روزنامه فروشی یه چیزی بخرم، یه هم مابقی پولم رو اینو داد، اول نخواستم بگی، بود اه رنگا رنگ خوردم، اصلا یاد تمام اون دوران دبستان و دبیرستان و دانشگاه و با چای خوردن همون تو بوفه دانشگاه و یاد تمام اون افتادم. یکی از بهترین شکلات های زندگی من بود واقعا.
قدیمیاش واقعا یه خامه داخلش بود که یه مقدار کشش بیشتر بود، یعنی تیکش که میکردی یه مقدار چشم میومد مثل پنیر پیتزای الان، ولی خب الانی ها یه مقدار قدرتش رو از دست داده.
با این حساب آیا نوستالژی اون چیزیه که به فروش این محصول کمک میکنه؟
قطعاً بحث نوستالژی در محصولات مینو بسیار حائز اهمیت هست. ببینید یه سری برندها ما در پارس مینو داریم، مثل آدامس شیک، مثل پتیبور، مثل تورد نمکی، مثل پفک، مثل تک تک، که البته خب بعضی از اینها مثل تور توک بوده که با توجه به بعد از انقلاب اتفاقاتی که افتاد به برند تور، یا کیتکت نسله بوده که بعد از انقلاب به تک تک تبدیل شد. اما بحث نوستالژی بسیار حائز اهمیته و مجموعه هم تلاش کرده که بتواند در زمینه‌های مختلف اون مواد اولیه رو کیفیتش رو حفظ بکنه و الان در تو با بحث رنگارنگ، بحث شیک و پفک، جاهایی که اسانس های طعم دهنده های مورد مصرف هست، پتنت خود شرکت پارس مینو هست و کماکان داره از کشورهای اروپایی که بیشترش بحث آلمان هست و سوئیس داره خریداری میشه و پتنت خود شرکته. و این قضیه برای شرکت پارس مینوی نوستالژی ها بسیار حائز اهمیته، چون در کنار اینها با توجه به بروز شدن یک سری بسته‌بندی ها و تغییری که اتفاق افتاده، این قضیه را هم شرکت پارس مینو انجام داده است. اما در بعضی از این موارد موفقیت چندانی در مقایسه با نوع بسته‌بندی ها و اوزان محصولات نوستالژیک که میتونه رنگارنگ هم باشه اتفاق خاصی نیفتاد. الان مثلا این محصول هلوش وزن 14.5 گرم داره، ما توی اوزان 20 گرم و 30 گرم هم بسته‌بندی جدید پیلوپک رو زدیم، اما خدمتتون عرض کردم آنچنان موفقیت چندانی نداشت در مقایسه با این رنگارنگ با این وزن و این بسته‌بندی.
و دلایل دیگری مثل ابعاد و کاربرد محصول رنگارنگ که در فروش این محصول تأثیر دارن. مرتضی ارشاد:
بیسکویت یا ویفر رنگارنگ به خاطر چند تا مشخصه که در اون بود، مثل کوچک بودن، مثل شیرین بودن و مثل کم جا یا کم حج بودن، یک مشخصه در واقع عمومی داشت برای اینکه خوراکی محبوب کودکان باشه، یا خوراکی باشه که در واقع بزرگسالان به صورت مشخص برای کودکان اون رو ایدی میدن یا در واقع به کودکان میدن تا اونها رو شاد بکنن. این فضا در واقع برمیگرده به شکل مارکتینگی که خود سیستم برند مینو هم انجام داده.
مجید کاشانی:
مهمترین خصوصیت بسته‌بندی این محصول اندازه کوچیکشه. اندازه کوچیک اولا حس خوبی رو در خریداران و مخصوصا کودکان ایجاد میکنه، برای اینکه قیمت ارزانی داره، باعث میشه که شما بتونید یک یا چند تاشو با قیمت پایینی و با یک قیمت معقولی خریداری کنید. امکان دیگه ای که وجود داره در مورد بسته‌بندی ویفر اینه که شما به صورت باکس میتونید، حالا نمیدونم دقیقاً چند تاییه، ولی میتونید تعداد زیادی رو در یک باکس خریداری بکنید و این هم خصوصیت دومیه که به بسته‌بندی اولیه اضافه میشه.
فرهاد نجفیان:
ببینید، یکی از بحث‌های این قضیه این که یک بار مصرفه، یعنی یک نفر یک بار این محصول رو میل میکنه و مثل بسته‌های محصولات دیگه ما، مثلا ممکنه تورت باشه، پتیبور باشه، ساق طلایی باشه و غیره، نیست. این باعث میشه که به مرحله دوم کشیده نشه، که این ابعادش ابعاد مناسب برای یک بار مصرف هست که نقطه نظر مشتری رو یا مردم رو مد نظر قرار داده. از طرف دیگه خب بله، در گذشته که پرداخت ها به صورت نقدی و با پول های کاغذی و اینها پرداخت می شد، این قضیه شاید پشت کانترها، پشت کشیر قسمت فروش محصولات رو میگذاشتن و بر اساس اون به عنوان حالا پول خورد که بیشتر تو این زمینه آدامس شیک استفاده میشد به عنوان پول خورد. اما طی این سالیان که پرداخت با کارت ها داره انجام، کارت های بزرگ شبکه شتاب داره پرداخت میشه، این قضیه کمتر اتفاق افتاده.
و خاطرات رنگارنگ و موافقان و مخالفان این ویفر نوستالژیک.
شوهر خالم توی شرکت مینو کار میکرد، حالا نمیدونم مسئول پخش بود یا چه مسئولیت دیگه ای، ولی سهمیه داشتن از محصولات شرکت مینو و یه کمد بزرگی توی خونه خالمینا بود و یادمه که این در کمد معمولا قفل بود. بعد ما در واقع یاد گرفته بودیم که وقتی کسی خونه نبود از فیبر پشت کمد در واقع کمد رو باز می‌کردیم و می‌تونستیم به محصولات مینو دستبرد بزنیم و بین اونها من همیشه سعی میکردم اون قسمتی رو در واقع دسترسی پیدا کنم که رنگارنگ بود. بعد آخر سر میتونستم جعبش رو پخش کنم تو کمد و معلوم نشه که چه تعدادی ازشون برداشته شده.
شاید باورتون نشه ولی من یه دهه شصتی هم که از رنگارنگ خوشم نمیاد. به نظر من نه بافت جالبی داره و نه طعمه خوشمزه‌ای. از طرفی مزه‌شم به جز شیرینی دلزننده چیز دیگه ای نداره، یعنی فقط باید عاشق بی اندازه طعم شیرین باشه آدم که از همچی خوراکی خوشش بیاد.
من هنوز میخوام به یه خونه دوستم برم که خب دو تا بچه داره و حس میکنم که شاید این بچه ها براش میخوام یه چیزی بهشون بدم که خاطر انگیز باشه براشون یا دلچسب باشه، بازم همون یه باکس ویفر میگیرم میبرم، ویفر رنگارنگ.
اما راستش تجربه خود من از رنگارنگ و خوردن رنگارنگ مال وقتاییه که رنگارنگو به عنوان پول خورد مغازه‌دار بهم داده و خودم میتونم بگم که هرگز پولی بابت خریدن رنگارنگ با اراده خودم خرج نکردم.
اما فروش رنگارنگ در این سالها از زبان دکتر فرهاد نجفیان مدیرعامل شرکت پارس مینو.
در مراحل اولیه تولید با یک تن در روز تولید شد و این روند افزایشش به خصوص تقریبا دارم میگم در نظر بگیرید از سال 1382 به بعد این روند افزایشی بسیار گسترده تر شد. تصور بفرمایید از عدد 5 تن به ترتیب 7 تن، 10 تن، 15 تن، 20 تن، 25 تن، 30 تن الان رد شده و طی سال 82 تا الان این سیر افزایش اصلی اتفاق افتاد. در گذشته که راه اندازی شد اولویت اول ویفرهای معمولی بود که شامل نان ویفر و کرم ویفر که الان هم خب در بسیار از جاها و شعبه صنعتی مینوی خرمدره ما در کماکان داره تولید میکنه و ویفر رنگارنگ یا کارملادار اصطلاحا حجم زیادی از تولید ما رو شامل نمیشد. جدی خب میگم میشه، ما الان خب پروژه 2 رو الان پیگیر هستیم برای رسوندن به 3 میلیون عدد، یعنی تو پروژه بعدی ما هست که این قضیه اتفاق میخواد بیفته. نهایتا شما میتونید بگید از زمان راه اندازی این از ظرفیت تولید نسبت به زمان راه اندازی یه عدد 30 برابری رو میتونید اعلام بکنید.
ولی آیا تغییر عنوان کارملا به رنگارنگ تأثیری در افت یا رشد فروش این محصول داشته؟
ببینید در صورت هر زمانی که نوع بسته‌بندی، حالا میگم بسته‌بندی رنگارنگ، تغییر خاصی نکرد، فقط برندش عوض شد از کارملا به رنگارنگ یا یک زمانی کیتکت به تک تک، خب قطعا در اون زمان یه افتی قاعدتا خواهد داشت. البته من اطلاعات اون زمان رو ندارم، اما در کل هر زمانی که خب برند عوض میشه یا بسته‌بندی به نوعی تغییر میکنه قطعا با مشکلات روبرو خواهد بود. چرا؟ اینکه اولش تصور میشه بر اینکه این محصول تقلبی هست، این محصول اصل مینو نیست. خب این باعث میشه که ما بیایم همزمان با تولید قبلی بیایم این محصول و کاتالوگ هاشو بگذاریم تو کارتون ها که اینها آشنا بشن، علت رو بیایم براشون توضیح بدیم که این همان است و مسائل این چنینی. در هر صورت ما الان تو خود کارملا هم خب ثبت خودمون هست، محصول جدید اون تو وزن جدید رو با برند کارملا رفتیم، بعد حتی تو بسته‌بندی جدید اومدیم با برند رنگارنگ رفتیم با وزن جدید و بسته‌بندی جدید، اما باز آنچنان موفق نبودیم، هم از نظر طرح و شکل رفتیم سمت کارملا، هم به سمت رنگارنگ در بسته‌بندی جدید با وزن جدید که مورد وفوق مشتری آنچنان نبود.
و دلایل ماندگاری رنگارنگ از زبان دکتر بابک کاظمی بجستانی، مشاور حوزه بازاریابی و برندینگ.
سال من یه آدم کم سن من یا بعد از من هستن احتمالاً هر چالان که به گذشته تر رجوع میکنن، یعنی به کودکی شان که برمیگردن، رنگارنگ بوده. حالا اون زمان تنها گزینه جمع و جوره، یه خورده شیرینه، یه خورده کشبیاره و به عنوان یه اسنک میان وعده که توی زنگ تفریح مدرسه خوش میگذره باهاش، همیشه رنگارنگ رو دوست داشتم برای اینکه دست دادم رو کثیف نمی‌کرد و خیلی هم کوچولو، یعنی چیز نبود، نمی‌مونده قول نبود خیلی شاد هم و میشد توی یک شات خوردش و حالش رو برد و بعد هم احتمالا هم خب ارزون‌ترین چیز بود که میشد خیلی. و این به نظرم پارادایم همچنان برقراره و یه موضوع مهمی که هست اینه که جامعه ما متاسفانه از نظر اقتصادی بخشای بیشتری توانشون از دست میدن، اما چه آدم ها توانگر باشن چه ناتوان، همیشه اصل به آنتراکت خوشمزه به نظر من دارن در زندگیشون. وقتی که تعداد آدم هایی که ناتوانی اساسی دارن بیشتر میشه، خب اون آنتراکت حتی نمیشه، ارزونتر میشه، یک کوچیکتر میشه. و به خاطر این رنگ و رنگ به نظر من در این سالها نه تنها بازارش از دست نداده، حس میکنم که بازارش بزرگتر هم شده. حالا این بازار بزرگتر توی بخشی از جامعه واقعا همون کارکرد اسنکی خودش رو همچنان نگه داشته، تو بخشی از جامعه هم ممکنه مثلا به عنوان یه چیز اوور د کانتر، مثلا در قالب همون پول خورد چیزه از این قبیل داره کار میکنه. نهایتاً چند تا چیز باعث ماندگاری رنگارنگ به نظرم، یکی اینکه رنگارنگ مزه‌اش و کیفیتش حداقل توی خاطره‌ای که من دارم در طول مثلا دو سه دهه اخیر تغییر دراماتیکی نکرده، یعنی برخلاف اکثر برندهای ایرانی که وقتی پرفروش میشن یا به طبقات متوسط و پایین‌تر هجرت میکنن کیفیتشون رو هم از دست میدن، چون حس میشه که خب اون بخش جامعه تنها دلیل خریدش ارزونیه و کسی که فقط به خاطر ارزونی داره چیزی رو میخره پس هر چی بهش بدی مجبور بخره، پس میتونم ارزون‌ترش کنم با کمتر کردن کیفیت. به نظر من رنگارنگ این کار رو نکرد، یعنی بدقولی نکرد و بیمعرفتی نکرد نسبت به مخاطب خودش و اون کیفیتش رو حفظ کرد. اگه خیلی بهتر هم نشد ولی حتما بدتر هم نشد. دومیش اینه که مزهش هم تغییر نکرد و تمام این سالها اون خاطره مزه رو با خودش حفظ کرد و در دسترس بود و در دسترس موند. خیلی از برندهای دیگه هستن که یه عمومیت زیادی داشتن ولی به مرور حذف شدن، ولی رنگارنگ تو تمام روزنامه فروشی ها، تو تمام سوپرمارکت ها، سوپرمارکت های بالای شهر و پایین شهر، رنگارنگ سر جای خودش هست و فکر میکنم که این عدالت توزیعی رو که برای خودش نگه داشته باعث شده که اون تصویر برند یکسانی که از خودش باید خلق میکرده رو خلق کرده. ما میشونم هر برندی که توی بازار که از نظر اقتصادی ضعیفه و جمعیت زیادی داره بتونیم ثبات کیفیت و کاهش قیمت رو، یعنی قیمت کمتر رو نگه داریم، تقریبا تو هر کاتگوری محصولی تونه فروش نکار بکنیم شما یه ترکیب برنده. این به نظر من رمز ماندگاری رنگارنگ.
حسن اشرف:
داشتم به این سوال فکر میکردم که چرا ویفر رنگارنگ ماندگار شد. بنا به عادت هی اسم رو تکرار میکردم برای خودم، رنگارنگ رنگارنگ رنگارنگ، تا یه ردی تو ذهنم بندازه، تا مثلا اون چیزی که قراره تو ذهن مخاطب یا مشتری بعد از 5 سال 10 سال مواجهه با این اسم، خوندنش و شنیدنش رخ بده، برای من به شکل فشرده تو چند دقیقه رخ بده. بعد از چند ده بار تکرار این اسم یه ایده تو ذهنم شکل گرفت. انگار رنگارنگ نبید بخش دوره جدیدی از زندگی ایرانی ها بوده. رنگارنگ یک خوردنی بسته‌بندی کوچک و فردی در مقیاسی که یه نفر میتونه اونو بخره و به تنهایی بازش کنه و بخوره و خیلی هم قابل تقسیم نیست، یعنی واقعا یه نفر است. رنگارنگ یه جشن یه نفر است. وقتی یه ایرانی سال قبل یه رنگارنگ میخریده، انگار این نوید بخش و این اولین قدم هایی بوده برای امکان زندگی فردی داشتن، امکان داشتن فردیت، یه فردیت شاد و یه فردیتی که میشه غنیش کرد، میشه براش برنامه‌ریزی کرد، میشه در کنار روابط و در کنار بودن، در کنار آدم ها، ولی او رو هم داشت و رنگارنگش کرد و شیرینش کرد و خوشمزه هم باشه و راحت.
شماره از رادیو کامرس در مهر ضبط و تدوین و در 1 آبان 1403 منتشر میشه. تشکر میکنیم از فرهاد نجفیان، علی اصغر سعیدی، رضوان رهنورد، بابک کاظمی بجستانی، مجید کاشانی، مرتضی ارشاد، رحمان مبتدا، محمد شمس، نصرت کاوند، پیام پارسافر و هستی قائم آبادی. و همچنین ممنونیم از علی علیزاده، مریم مکی، احسان علیزاده، مجید یوسفی، ناصر حسینی، محسن دربندی، ایمان یاری، حسین هرندی، مهدی ستوده، سارا حکیمی، مهدی طباطبایی، سعیده حاجی‌پور، نازی کاوند و رحیم عربیان.
منابع استفاده شده در این شماره: فراز و فرود خاندان خسروشاهی در دنیای کسب و کار، نوشته رحیم عربیان، شرکت چاپ و نشر بازرگانی. موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی، زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، نوشته علی اصغر سعیدی، نشر نی. سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران، نوشته فریدون شیرینکام و ایمان فرجامنیا، نشر فرهنگ سبا. پادکست رادیو تراژدی اپیزود 2 درباره پدر مینو علی خسروشاهی و پادکست رادیو میراث زمان شرح زندگی و اقدامات علی خسروشاهی. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما به آدرس www.radiocommerce.org مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کنندگی پادکست رو رامیان منوچهرزاده بر عهده داشته. پژوهش این شماره رو سارا صفایی و نگین فیروزی انجام دادن و ساجده علیپور اونها رو در این مسیر همراهی کرده. نویسندگی و کارگردانی این شماره بر عهده نگین فیروزی بوده. تدوین این شماره رو فرزانه رضایی انجام داده و گویندگان متن شراره موسوی و امین شیرپور هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی رو هم محمد برزیده و آیدین انزابی‌پور انجام دادن. گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده و پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپور بوده.